اطرافی ها مجازه.
مهرداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران ساکن نروژ نیز ویژگی های بسته سیاست ارزی جدید را این گونه قضاوت می کند.
ماهیتاً یک حرکت مثبت در روند به رسمیت شناختن تعادل در بازار هست و آنچه که تحت عنوان بازار دوم یا بازار ثانویه گفته می شود یک قدم مهم اما محافظه‌کارانه در عین حال خوشبینانه هست. به رسمیت شناختن معاملات صرافی ها بسیار مهم هست. سیستم مویرگی صرافی ها آرام آرام به صحنه اقتصاد ایران باز می‌گرده.
تلاش برای تعمیق بازار ثانویه، بازگشت دوباره صرافی‌ها به بازار ارز، حذف اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز به قیمت دولتی و دستوری به استثنای دارو و کالاهای اساسی، حذف ارز مسافرتی و بالاخره اجازه واردات طلا و ارز از مهمترین تمهیدات در نظر گرفته شده در این بسته سیاستی هستند. اما آنطور که حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا میگوید، واردات دارو و کالاهای اساسی که قرار است همچنان ارزی 4200 تا 4400 تومانی در اختیار گیرند منشأ راند هستند.
اینکه دولت نرخ رسمی اختصاص خواهد داد به کالاهای اساسی یک مشکل لاینحل رو همینطور لاینحل میگذاره و اون اینکه وارد کنندگان این کالاهای اساسی تا کنون به نرخ رسمی ارز گرفتند و به نرخ بازار در بازار به مصرف کننده فروختند. دولت هیچ مکانیزمی برای نظارت و کنترل در این زمینه نداشته و نداره. در نتیجه دولت به توزیع رانت ارزی به وارد کنندگان خودی ادامه خواهد داد.
مهرداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران در نروژ نیز با تایید وجود این رانت دلیل آن را شرایط ویژه اقتصاد ایران می‌داند.
ما تا زمانی که با تحریم مواجه هستیم، یعنی با 40 سال است که با تحریم مواجه هستیم، این رانت وجود داره. این رانت کماکان سر جای خودش هست، ادامه دار خواهد بود، اما این به سیستم مدیریت دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در این بخش و سیاست‌گذار برمی‌گرده که می‌خواهد با سیاست‌های کنترلی ترش این رانت ها رو کم و کمتر بکنه، یا عین سیستم مدیریت قبلی می‌خواهد یک رانت بی سر و صدا اما گسترده و پنهانی رو داشته باشه. این نکته‌ای هست که باید توجه داشته باشیم و در عین حال مقامات متذکر بشیم و بخواهیم که در خصوص واردات کالاهای ضروری و اساسی آنگونه عمل بکنند که این رانت بتونه هر روز کمتر و کمتر بشه.
با اجرای این مسئله سیاستی، دولت و بانک مرکزی انتظار دارند بازار آزاد ارز از بازار ثانویه تبعیت کرده و فقط دو قیمت برای ارز باقی بماند. یکی ارز با قیمت دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و دیگری ارزی که قیمتش در بازار ثانویه تعیین می شود. اما مهرداد سید عسکری تحلیلگر اقتصادی در نروژ چنین نظری ندارد.
بازار ثانویه عملاً قیمتی هست میان قیمتی که دولت اعلام میکنه و قیمتی که در بازار وجود داره. یعنی قطعاً ما شاهد نیازهای از بازار ارز خواهیم بود که توسط بازار ثانویه پوشش داده نخواهد شد. یعنی ما قیمت ارز بازار آزاد رو در جایی از اقتصاد ایران قطعاً خواهیم داشت. عملاً بازار ایران به سه تکه تقسیم خواهد شد: قیمت کالاهای اساسی با ارز 4200 تا 4400 تومان، قیمت بازار ثانویه و قیمت بازار.
روز دوشنبه بازار ارز با تأمل و تردید به انتشار اخبار مربوط به بسته سیاست ارزی جدید واکنش نشان داد و قیمت‌ها در جاهایی اندکی تعدیل شد، اما برای اندازه‌گیری اثرگذاری آن باید روزهای بیشتری را انتظار کشید. مهرداد سید عسکری تحلیلگر اقتصاد ایران ساکن نروژ:
نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هست که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها همزمان با این رونمایی سریعاً عملیاتی بشه، چون در سری قبل در بعد از 21 فروردین ماه ما شاهد این بودیم که عملاً دستورات می‌آمد اما آیین‌نامه‌ها نمی‌آمد و ما شاهد سردرگمی بسیار عجیبی بودیم.
موفقیت بسته سیاستی بانک مرکزی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. این بسته فقط یک روز پس از کلید خوردن فاز اول تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اجرایی می‌شود و بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهار امسال نسبت به ابتدای سال با رشدی 21 درصدی از 1580 هزار میلیارد تومان گذر کرده است. دو عامل اثرگذار بر بازار ارز که می‌توانند میزان موفقیت هر بسته سیاستی را محدود کنند.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود. اما وزیر کشور میگوید روز دوشنبه امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسائل آب در کشور وجود داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی این موضوع را در نشسته با فعالان سازمان‌های غیر دولتی ایران اعلام کرد. پیش از این گزارش‌ها حاکی از اعتراض کشاورزان منطقه شرق اصفهان به اختصاص نیافتن حقابه در ماه‌های اخیر بوده است. همچنین درگیری بین اهالی یک روستا با ماموران انتظامی در کازرون در استان فارس در 21 تیر ماه یک کشته بر جای گذاشت و چند مامور هم زخمی شدند. پیش از آن هم تجمعات اعتراضی در برازجان مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر انجام شده بود. و خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس تحقیقات خود در گزارش مفصلی اعلام کرده که خروج نیروهای القاعده از برخی از مناطق یمن در 2 سال گذشته نه با جنگ که بر اساس توافقات محرمانه میان ائتلاف به رهبری عربستان با عوامل القاعده و حتی پرداخت پول به آنها صورت گرفته است. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود می‌نویسد در 2 سال گذشته ائتلاف به رهبری عربستان که از پشتیبانی آمریکا هم برخوردار است بارها از پیروزی‌هایش بر القاعده و بیرون راندن القاعده از پایگاه‌هایش در یمن خبر داده است، اما به نوشته اسوسییتد پرس بسیاری از این پیروزی‌ها بدون شلیک حتی یک گلوله صورت گرفته است. اسوسییتد پرس می‌افزاید بر اساس تحقیقات این خبرگزاری و گفتگو با ده‌ها تن از مقامات رسمی از جمله مقامات امنیتی یمن و همچنین فرماندهان شبه نظامیان، میانجی‌های قبیله‌ای و 4 عضو پیشین القاعده، ائتلاف به رهبری عربستان توافق‌های محرمانه‌ای با افراد القاعده به عمل آورده و به برخی از آنان پول پرداخته تا شهرهای کلیدی را ترک کنند و به عده‌ای از آنها اجازه داده است با اسلحه و ساز و برگشان و پول نقد ناشی از غارت این مناطق را ترک کنند. همچنین صدها تن از افراد القاعده جذب نیروهای ائتلاف شدند. چهره‌های کلیدی این توافق‌ها به اسوسییتد پرس گفتند که دولت آمریکا نیز در جریان این توافق‌ها قرار داشته و در این گونه موارد از حملات پهپادی خودداری کرده است. اسوسییتد پرس می نویسد این توافق‌ها بازتاب تضاد میان 2 جنگی است که همزمان در جنوب شرقی شبه جزیره عربستان جریان دارد. از یک سو همکاری آمریکا با ائتلاف عربی به خصوص با امارات متحده عربی برای مبارزه با القاعده شبه جزیره عربستان و سوی دیگر جنگی که همانا هدف اساسی ائتلاف است، یعنی پیروزی بر حوثی‌های یمن برخوردار از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران، و در این جنگ است که نیروهای سنی القاعده در همان جبهه نیروهای ائتلاف و رو در روی حوثی‌ها قرار می‌گیرند. مایکل هورتون، پژوهشگر بنیاد جیمز تاون، بنیادی آمریکایی که تروریسم را رصد می‌کند، به اسوسییتد پرس می‌گوید عواملی در ارتش آمریکا می‌دانند کاری که آمریکا در یمن می‌کند موجب کمک به القاعده می‌شود. منتها به گفته این پژوهشگر حمایت از امارات و ائتلاف عربستان در مبارزه با توسعه طلبی جمهوری اسلامی ایران بر نبرد علیه القاعده و حتی بازگشت ثبات به یمن اولویت دارد. اسوسییتد پرس به طور نمونه مورد یک فرمانده یمنی را ذکر می‌کند که هرچند به دلیل ارتباط با القاعده در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارد، اما همچنان از امارات برای اداری شبه نظامیانش پول می‌گیرد. یا اخیراً یک فرمانده دیگر یمنی که یکی از افراد القاعده نزدیکترین مشاور اوست، از رئیس جمهور یمن 12 میلیون دلار پول برای افرادش دریافت کرده است. با این حال پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، هر گونه همکاری با عوامل القاعده را تکذیب کرده است. شان روبرتسون، یک سخنگوی پنتاگون، در ایمیلی در پاسخ به پرسش اسوسییتد پرس نوشته است از آغاز سال 2017 آمریکا بیش از 140 حمله به رهبران القاعده انجام داده و توانایی آنها را برای جذب نیرو و آموزش و عملیات مختل کرده است. یک مقام عربستان سعودی نیز تاکید کرده است که ائتلاف به رهبری این کشور به مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی ادامه می‌دهد. ائتلاف به رهبری عربستان پس از آنکه حوثی‌ها شمال یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را در اختیار گرفتند، از سال 2015 جنگ با حوثی‌ها را در یمن آغاز کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، عربستان و امارات مصمم هستند که دست‌اندازی جمهوری اسلامی ایران بر یمن را متوقف کنند و دولت منصور هادی را که در صحنه بین‌الملل رئیس جمهور قانونی یمن شناخته می‌شود، عملاً به قدرت بازگردانند.
اینجا رادیو فرداست.
در اینجا به پایان این مجموعه خبری میرسیم، اما به مناسبت سالگرد قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران، و سروش کتیبه منشی او، همکارم حمید فاطمی طی گزارشی با یک مأمور بلندپایه ایرانی تبار پلیس فرانسه که مسئول تحقیق در این باره این جنایت بوده گفتگو کرده. در این گفتگوی ویژه از این مأمور پلیس فرانسه به دلایل شغلی با نام شهاب یاد می شود. با هم این گزارش رو گوش می کنیم.
در روز دوشنبه 8 اوت 1991، 17 مرداد 1370، یک روز گرم تابستانی، اندکی از ظهر گذشته، خبری مانند بمب در رسانه‌های بین‌المللی پیچید. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران، در منزلش در سورن واقع در حومه غربی پاریس به همراه منشی جوانش سروش کتیبه کشته شده. تحقیقات بعدی پلیس ابعاد بسیار گسترده عملیات ترور بختیار را که شاخه های آن به چند کشور می‌کشید روشن کرد. از تهران تا پاریس و ژنو و ستاد عملیات در استانبول با افراد متعدد و ارتباطات گوناگون و پیچیده. خبر قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه برای کسانی که به نحوه ورود و خروج به منزل بختیار آشنا بودند بسیار شگفت‌انگیز بود. شاپور بختیار پس از سوء قصد ناموفقی که در سال 1359 از طرف فرستادگان جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی انیس نقاش به جانش شده بود، در منزلش در سورن تحت محافظت 24 ساعته پلیس فرانسه قرار داشت. 4 مأمور پلیس واحدهای ضد شورش فرانسه به طور دائم در منزل بختیار مستقر بودند. بیرون منزل نیز تحت محافظت پلیس بود. نام افرادی که قرار بود با دکتر بختیار دیدار کنند هر روز توسط پسرش گیو بختیار به پلیس محافظ منزل داده می شد. گیو بختیار خود افسر اطلاعات پلیس فرانسه بود و مسئولیت حفاظت از جان پدر را بر عهده داشت. هنگامی که ملاقات کننده به منزل بختیار می رسید، پلیس نگهبان دم در نام او را به ماموران داخل منزل اطلاع می داد. با چراغ سبز داخل شخص وارد منزل می شد و در زیرزمینی که زیر سالن پذیرایی دکتر بختیار قرار داشت، مورد تفتیش دقیق ماموران قرار می گرفت. اوراق هویت و تمام اشیاء همراهش را به ماموران تحویل می داد. از اوراق هویتش فوتوکپی گرفته می شد، ساعت ورودش یادداشت می شد و در پایان ملاقات با شاپور بختیار نبایست به همین ترتیب با تحویل گرفتن اوراق هویت و اشیاء سپرده شده از منزل خارج شود. با این تدابیر سخت و دقیق حفاظتی چگونه کسانی توانسته بودند وارد منزل شوند، شاپور بختیار و سروش کتیبه را بکشند و به راحتی از منزل خارج شوند؟ تحقیقات بعدی پلیس نشان داد فریدون بویراحمدی، یکی از اعضای جوان نهضت مقاومت ملی ایران که از نزدیکان دکتر بختیار بود و حتی زمانی کارهای سیمکشی منزل او را انجام می‌داد، 2 نفر را به اسامی محمد آزادی و علی وکیلی راد به دیدار دکتر بختیار می‌برد و کار قتل را به سرانجام می‌رساند. اما بهتر است شرح ماجرا را از زبان یک افسر بلندپایه پلیس فرانسه در گفتگو با رادیو فردا بشنوید که در محل جنایت حضور یافته و عهده‌دار تحقیقات در مورد پرونده این جنایت بوده و در بازپرسی‌ها هم حضور داشته است. افسری ایرانی تبار که به دلایل شغلی در اینجا از او با نام شهاب یاد می‌کنیم.
فریدون بویراحمدی جزء بسیار بسیار معدود کسایی بود که میتونست دکتر بختیار رو هر ساعتی که دلش میخواد ببینه. او چند سال قبل اومده بود فرانسه، پناهندگی گرفته بود و بعد به نوعی شده بود دست راست دکتر بختیار. و فریدون بویراحمدی به دکتر بختیار میگه که 2 نفر از ایران میان، از هوادارامونن، و اینا میخوام بیان شما رو ببینن و با شما صحبت بکنن و شما اجازه بگیرن، چون قصد منفجر کردن پالایشگاه نفت شیراز رو دارن و چون از ایران میان میرن، اینا نمیخواد کسی ببینتشون. که دکتر بختیارم چون اعتماد 100% به فریدون بویراحمدی داشت، یه بسیار خوب و اون روز به همه میگه برن، حتی به پسرش میگه که نمیخوام ببینم، کسایی که میخوام ببینم که باشه صحبت بکنم، اینا که نمیخوام اصلا کسی بیاد. و تلفن هم قطع میکرد. اتفاق خیلی میافتاد، وقتی میخواست کسایی مهمی رو ببینه همه رو بیرون میکرد، بعد فقط خودش بود، تلفن هم قطع میکرد. و اون روز دوشنبه ساعت 3 قرار فریدون بویراحمدی با وکیل اولاد محمد آزادی بیاد.
اما فریدون بویراحمدی چگونه توانسته بود بدین حد اطمینان دکتر بختیار را جلب کند و چگونه شخصیتی داشت؟ حمید زنور از نزدیکان دکتر بختیار و عضو هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران میگوید افرادی که شخصیتی به تعبیر او روبل یعنی سرکش داشتند مورد توجه بختیار قرار می گرفتند.
دکتر بختیار برمانی که یه جوان فعالی است و فلان مورد اعتماد بختیار بود. متاسفانه یک آدم خشنی بود گاهی و دو سه بارم من از دفتر بیرونش کردم. برای که آدمی بود پر رو خشن و فضول. متأسفانه چه وقت در یه جور این آدمایی که یه موقع روبل هستن سرکش بودن و این هم ظاهرا سرکش بود چون که حرفاش خیلی به حساب بد و بیرا به همه میگفت و در این حال یه کار دیگه هم میکرد. سعی میکرد دکتر بختیار از کسانی که باهاش کار میکنن خبرهای ناجور هم به اون به دکتر بختیار بده، یعنی ساختگی، یعنی ایجاد یک نوع عدم اطمینانی در کل سازمان میکرد و این هم آدمی بود که برایش هیچ چیزی مهم نبود جز پول.
اما تا روز چهارشنبه 8 اوت هنوز کسی از وقوع این جنایت خبردار نشده بود. اجساد شاپور بختیار و سروش کتیبه 36 ساعت پس از وقوع جنایت کشف می شود و شهاب افسر پلیس ایرانی فرانسوی ساعتی بعد در محل جنایت حضور می یابد.
روز چهارشنبه 8 ماه اوت آگوست بود، تقریبا طرف ساعت 12 و ربع پسر دکتر بختیار که در این حال افسر پلیس فرانسه بودن و مسئول امنیتی جانی ایشون بودن، وقتی میان خونه با جنازه سروش کتیبه که سکرتر دکتر بختیار بود و جنازه دکتر بختیار توی سالن خونه مقابله میشن که بلافاصله بعد زنگ میزنن. اونجا من شخصا طرفای ساعت 1 ربع به 2 بود رسیدم. اونجا وقتی که وارد حیات منزل دکتر بختیار می شدیم چند پله بود که می رفتیم بالا، بعد وارد یه راهروی کوچولو می شدیم، بعد می پیچیدیم دست چپ یه راهروی کوچولو دیگه بود که قسمت راست آشپزخونه بود، بعد انتهای این راهروی کوچی می خورد به سالونی که پنجرش به روی حیات باز می شد. بعد ما همجور که رسیدیم اولین جنازهی که دیدیم جنازه سروش کتیبه بود که روی سینه‌اش افتاده بود و چندین ضربه چاقو از پشت خورده بود. من وقتی که رفتم جلوتر دیدم که یه کاناپه‌ای که مبلی که جلوی پنجره این سالن بود و حیاط می‌خورد، جنازه دکتر بختیار روی این کاناپه بود. وقتی نگاه کردم دیدم که البته قبلش همکارام خیلی زودتر اومده بودن، دیدم که گردنش رو بریدن و رگای دستش رو زدن. بعد چلی این کاناپه ما یک چاقوی نونبری یک تیکش افتاده بود زیر مثلا کاناپه. بعدها در بازجویی وکیل ایراد ازش سوال کردیم، گفتش که اولین چاقویی که رفتن از آشپزخونه آوردن دادن به محمد آزادی یه چاقو نونبری بود و میخواست گردنش اینا ببره، این چاقو شکست و بعد به من گفت برو یه چاقوی دیگه بیار، که بعد رفتم یه چاقوی بزرگ دیگه از آشپزخونه آوردم.
با توجه به یادداشت شدن اسامی و مشخصات کسانی که به ملاقات دکتر بختیار می رفتند، سریعاً روشن می شود که چه کسانی آخرین ملاقات کنندگان او بودند. شهاب، افسر پلیس فرانسه.
بعد وقتی ما تحقیقات بیشتری کردیم، متوجه شدیم که آخرین کسایی که به دیدن دکتر بختیار اومدن، روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، فریدون بویراحمدی بوده به اضافه دو نفر دیگه. که یکیش وکیلی راد بود و اون یکی محمد آزادی. بعد بلافاصله عکسای این سه نفر به تلویزیون و مطبوعات و اینا پخش شد و ما به دنبال اینا میگشتیم، برای اینکه اینا آخرین کسایی بودن که دکتر بختیار رو زنده دیده بودن.
شهاب با استناد به اظهارات علی وکیلی راد در بازپرسی ها اجرای جنایت را چنین شرح میداد:
اصلا قرارم نبود که سروش کتیبه سکرترش اون روز باشه. اینا وقتی میرسن تقریبا به 10-20 متری خونه یه هم میبینن سروش کتیبه میاد، سروش کتیبه این ستا رو میبینه، بویراحمدی ازش میگه اینجا چیکار میکنی؟ میگه اومدم یه کتاب یادم رفته، اومدم اینو بردارم و برم. بعد بویراحمدی میگه حالا خوش اومدی، حالا با ما بیا تو. اینا که وارد میشن بویراحمدی و سروش کتیبه تو آشپزخونه میشینن، محمد آزادی و وکیل راد میرن توی سالن با دکتر بختیار. بعد محمد آزادی چی بود که حداقل 1.85-90 قدش بود، 120 کیلو وزن داشت. بعد نقشه میچینن روی میز، یه نقشه ایرانه. محمد آزادی بهش میگه که آقای دکتر پالشنه نقشه که میخواییم بزنیم اینجاست، نگاه بکنیم. اینا که شون میزنه دولا میشه نقشه رو نگاه بکنه، اینجاست که محمد آزادی گلوش رو فشار میده و با دستاش خفش میکنه. بعدا خود بازجویی خود وکیل راد میگه که داشت وقتی خفش میکرد به من گفت یه چاقو بیار. و من وقتی رفتم تو هول شده بودم، رفتم تو آشپزخونه، یه سروش نتیجه دید من هول شدم و اینا، گفت چی شده آقای دکتر، چی شده اینا. گفت خواست بیاد بیرون، از آشپزخونه اومد بیرون، از پشت فریدون بوی رحمدی دهنش رو میگیره، بعد با چاقو میزنتش. بعد وکیل ایراد هم یه چاقو برمیداره، ولی چاقوی که میبینه برمیداره میبره، ولی یه چاقوی نونبری بود. و وقتی محمد آزادی سعی کنه گلوی دکتر بختیار رو بباره، این چاقو میشکنه، یه باره یه چاقو دیگه بیار که بعد میره اونجاست که میره یه چاقوی دیگه. یعنی اصلا فرق بین چاقوی نونبری و چاقوی معمولی نمیرسه چی.
این گروه سه نفره پس از کشتن دکتر بختیار و سروش کتیبه چگونه بدون مانع و به راحتی از منزل دکتر بختیار بیرون می روند با وجود پلیس ها در زیرزمین منزل دکتر بختیار؟ پاسخ را از شهاب، افسر بلندپایه ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه بشنوید.
وقتی که این کارشون تمام میشه و اینا، بعد خودشون رو تمیز میکنن و بعد سه تایی با هم میان توی حیاط. مثلا فرض کنیم که مثلا یه دو تا مثلا یه متری اون میزی که مامور پلیس داره اینا واسه دارن، چون به خود وکیل راد بگم ما کنار بس بدیم، به رحمتی ده با اونا صحبت کرد، امضا کرد، پاسپورت ما رو گرفت و بعد ما اومدیم اخبار بیرون. اینا چون نه فرانسه حرف بزنن نه انگلیسی، حتی زبان خارجی بلد نبودن. بعد از خونه میان بیرون، بعد سوار ماشین روی رحمتی میشن.
لباس‌های خونالود وکیلی راد و محمد آزادی چند روز بعد به طور تصادفی در جنگل بولونی حومه پاریس کشف می‌شود. شهاب، افسر پلیس فرانسه:
ما چند روز بعد از تحقیقات که همینجور یه حالت موش و گربه بازی بود، یعنی ما عکس اینا رو پخش کرده بودیم، بعد دنبال اینا می‌گشتیم، چند روز بعد یه اون دوروبر منزل دکتر بختیار یه جنگل خیلی بزرگی هست، شهر اونجا فاحشا هستن، اسمش هم بود بولاین. بعد یکی از این فاحشا زنگ زد به پلیس جنایی، گفت ببین من این اخبار رو دارم میبینم و میشنوم، من شبا اونجا کار میکنم. من دو سه روز پیش توی سطل آشغال دو تا کت شلوار تمیز پیدا کردم، ولی یه قطعه کوچولی خون چیزی بود روش. بعد من اینا رو بودم شستم و دارم تمیز کردن اینا. حالا که شما صحبت میکنین اینا، من گفتم شاید ربطی با این قتل داشته باشه. پروفسور همکاره ما رفتن خودشلوان ها رو گرفتن آوردن فرستاد این لابراتوار پلیس و بعد که بهمون گفتن بعد علاوه اون که سر شده بود مثلا شسته بشه و اینا، قطراتش مونده بود و میگن که قطرات شاپور بختیار در سروش کتیب است. بعد وقت مار که توی جیبش هم اصلا نشته بود میدین ایران. بعد خواست تو بازجویی اولش وکیل راد میگه که از وقتی از خونه اومدیم بیرون از یه جنگلی رد میشدیم، بوی رحمتی ماشین یه چه پارک کرد، گفت لباسات رو در بیاریم، لباسامون رو در بودیم، یه سری لباس بوده توی صندوق ماشینش بود، بعد اونا رو انداختیم توی آشغالی، بعد لباس جدید پوشیدیم، بعد ما رو برد دم راهن.
از اینجا ماجرای فرار پرپیچ و خم این سه نفر و اشتباه کاری های علی وکیلی راد و محمد آزادی آغاز می شود. ماجرای این تعقیب و گریز را از شهاب، افسر ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه بشنوید. به آنجا رسیده بودیم که بوی رحمدی آن دوی دیگر را به ایستگاه راه آهن در پاریس می برد.
بعد ما رو برد دم راه آهن. بعد به ما گفتش که میریم دو تا بلیط می خریم برای شهر انسی. شهر انسی تقریبا 30-40 کیلومتری مرز سوئیس و قرار برای این بود که اینا برن انسی، بعد از اونجا رد بشن برن ژنو و قرار داشتن به گفته خود باز میگم وکیلی را تو بازجویی اولش قرار داشتن جلوی ایران ایر. اینا وقتی میرن چون اصلا هیچ زبان خارجی بلد نبودن، تقریبا الان ساعت باید باشه طرفای 5:30-6، اینا تلفظ بد میکنن به جای اینکه بگن بلیط میخوایم برای شهر انسی، این انسی رو بعد تلفظ میکنن. اینا دو تا میخرن بلیط میخرن برای شهر نانسی. نانسی شمال شرقی دم مرز آلمانه، در صورتی که انسی تقریبا مرکز شرقیه. خود وکیلی راد میگه که ما تقریبا 4-5 ساعت قطار رفت
وقتی رسیدیم دیدیم نوشته نانسی، اصلا با نانسی اون چیزی که اون گفته بود فرق میکنه. دوباره اینا بلیط میگیرن برمیگردن پاریس، یعنی 500-600 کیلومتر میرن 500-600 کیلومتر برمیگردن. بعد خب این خودش دوای اینا 10 ساعت عقب میافتن. بعد خودش میگه زنگ زدیم به ترکیه بگیم که میاییم، فقط یه قطار رو اشتباه گرفتیم. کسایی که تو ترکیه بودن اینا که اصلا هیچ کی صحبت از قتل شاپور بختیار نمی کنه، اصلا هیچ حرف نمی شد یه تلویزیون هیچ یعنی سعی می کنن با عواملشون تو پاریس تماس بگیرن که آقا از عمو خود شاپور بختیار از عمو خبری داریم. بعد اینا به هر کی که زنگ می زنن دوشنبه شب همه میگن بله عمو حالش خوبه، هیچ مسئله ای نیست. اینا برمیگردن پاریس، دوباره این رفت و برگشت بگه 8 تا 10 ساعت طول می‌کشه، دوباره بلیط می‌خرن میرن شهر انسی این بار. بعد از اونجا دو تا پاسپورت اصلی داشتن ترکی با نام‌های ترکی، ولی ویزایی که داشتن ویزای جعلی بود، ویزای جعلی سوئیسی بود. اینا وقتی که می‌خوان رد بشن برن سوئیس، مأموری گمرک و پلیس سوئیس میگن که اینا ویزاهاشون جعلیه. بعد فکر میکنن چون اون موقع خیلی از کارگرهای مهاجر سعی میکردن از فرانسه برن توی سوئیس کار بکنن، برای که حداقل حقوق کارگر اون موقع 3 برابر حداقل حقوق کارگر در فرانسه. بعد خیال میکنن که اینا از این کارگرهای مهاجرن که سعی کردن با ویزای و ترک که بخوان با ویزای جعلی برن سوئیس. اینا رو برمیگردونن طرف فرانسه. این حالا که این روز سه‌شنبه نزدیک ظهره، یعنی کمتر از 24 ساعت از قتل شاپور بختیار گذشته، ولی هنوز هیچ که جنازه شاپور بختیار و سروش کتیبه رو پیدا نکرد. بعد اینا سعی میکنن که ببینن که چجوری میتونن از مرز رد بشن، چون قرارشون بر اینه که برن جلوی ایرانه تو ژنو و از اونجا دیگه کمکشون بکنن که خارج بشن. تو این بینم که با کسایی که در ترکیه در تماس بودن اونا هی به همه زنگ میزنن، همه میگن حالش خوبه. حتی مثلا سه‌شنبه شب به پسرش زنگ میزنن، پسرش میگه نه من دیگه با صحبت کردم اینا، تلفن حتما میشن شب کرده کار داره، من گفتم کسی تا خودم نگفتم مزاحمم نشه. این حالت رو خود دکتر شاپور بختیار داشت، یعنی میگم دفعه اولش نبود که 4 ساعت 48 ساعت خونه میمون و با هیچ کس تماس نمیگیره. بر اساس تلفن های زیاد همه مردم روز چهارشنبه صبح و اینا، پسرش طرفه 12 پا میشه میره خونه ببینه چه خبره، اون میشه جواب نمیده، بعد میگه تو بابا یه عالمه مردم زنگ زدن اینا، که اونجاست که جسدا رو تا 12:20 دقیقه هر دو جسد رو پیدا میکنه.
وکیلی راد و محمد آزادی در تلاش برای رسیدن به ژنو و با قطع شدن ارتباطاتشان از هتلی به هتل دیگر می روند و هر بار پلیس اندکی دیرتر به هتل‌های محل اقامت آنان می رسد. ادامه ماجرای فرار آنان از زبان شهاب.
زمانی که اینا دوشنبه شب تماس می گیرند و سه‌شنبه صبح تماس می گیرند میگن داریم می آیم ولی یه مشکلی چیزی پیش اومده، عطا رو اشتباه گرفتیم اینا، و کسایی که در ترکیه تماس داشتن فکر میکنن که اینا رو گرفتن، پلیس فرانسه اینا رو گرفته و اینا میخوان وقت کشی بکنن که حتی اون کسایی که میره جلوی ایران اینا رو خارج بکنه اونا رو هم بگیرن، که اینا بعد دیگه فوری تمام کاراشون رو جمع جور میکنن و سعی میکنن که با اینا اصلا در تماس نباشن. و چهارشنبه تازه اینا میفهمن که ای بابا اینا راست میگفتن، اینا کارشون رو کردن، ولی دیگه ارتباط کاملا با ترکیه اینا قطع شده بود. یعنی اینا فقط یکی دو تا شماره داشتن تو ترکیه که یه بابایی بود اونجا به نام ادیب سوی، بعد اینا با اون تماس میگرفتن. رابطه اینا دیگه با کسایی که در ترکیه بودن ستاد عملیاتی قطع میشه و این موش و گربه بازی بین اینا و ما تقریبا میگم حدودا 21 روز طول میکشه. بعد اینا سعی میکنن به اشکال گوناگون از مرز فرانسه رد بشن برن سوئیس و بالاخره میتونن با اتوبوس رد میشن و میرن. وقتی میرسن سوئیس دیگه تقریبا نزدیک به 19 روز از قتل گذشته و ما شبانه روز، یعنی حدودا این مسئله به نظر اهمیت داشت که دولت فرانسه تمام امکانات رو در اختیار مثلا شعبه ضد تروریستی پلیس جنایی گذاشته بود. حتی خود رئیس جمهور اون وقت آقای فرانسوا میتران هر روز ساعت 6 میخواست که گزارش روزانه رو درباره این بدن که تحقیقات تا کجا رفت. حالا در این حال که دنبال اینا این کسای دیگه هم شناسایی کردیم و دستگیر کردیم و اینا یه سری تعدادی که از ترکیه به اینا زنگ زده بودن که بعد معلوم شد که خب اینا مامورین بهش میگن خفته هستن زندان دیدارشون میکنن که بهشون احتیاج دارن که به اینا زنگ زده بودن که آقا از عمو چقدر از اونا گفتید آقا حالش بوده این شماره تلفن اینا دولت ترکیه به ما میداد و شماره هایی که اینا گرفته بودن مردم به ما میگفتن آقا ما اینا دیدیم مثلا یه ساعت پیش دو ساعت پیش در این کابین دو نفر بودن شبیه اینا بودن همکارای ما تا میرسیدن بلا واسطه لیست تلفن ها رو که میگرفتن میبینن همشو شماره تلفن های ترکیه است یکی دو تا هم شماره تلفن ایران بود توش اینا وقتی که موفق میشن از مرز میرسن چیز میگن که بهتره که اصلا دیگه جدا بشیم چون با هم هستیم جلب توجه میکنیم بعد تقریبا یه دو روز سه روزی با هم حتی ژنو بودن که یه شبش یه هتلی توی ژنو میخوابن بعد تصمیم میرن اصلا جدا بشن که هر کسی تلاش بکنه خودشو به قراراشون برسونه و به اون کنتاکت رو برقرار بکنن که یک روز بعد از ظهر همینطور که وکیلات کنار دریاچه ژنو راه میرفته و سیدین و سرگردون بوده یک از همکارای سوئیسی ما که با خانومشون از اونم داشتن کنار دریاچه قدم میزدن این همکار سوئیسی اینو میبینه میشناستش بعد بلافاصله همونجا دستگیرش میکنه که بعد همکار ما رفتن و آوردنش برای بازجویی و این تمام این صحبت ها رو خودش در اول بازجوییش میگه که ما یه سری مسائل میدونستیم برای که دیده بودیم و یه سری از مسائل هم خود بعد وکیلی را توی بازجویی اولیش به همه به اون میگه وقتی اینا رو به هم میچسبنیم این که کاملا با هم میخوره یه آزادی بعد معلوم نشد فریدون با یه رحمتی هم اینم دو سه روز میمونه فقط متاسفانه زمانی که عکس اینا رو پخش میکنن توی تلویزیون اینا این یک آپارتمان خیلی کوچیکی توی یکی از محله های پاریس کرایه کرده بود کسی این خونه رو بهشون کرایه داده بود عکس میبینه میگه من این خونه رو به این دادم بعد میاد در میزنه کسی باز نمیکنه در میخواد باز بکنه بره تو و یه رحمتی تو بوده که محکم در رو میبنده بعد یه هول میشه میاد بلافاصله به ما زنگ بزنه تا ما میرسیم با یه رحمتی رفته بود که بعد اونجا همومش اینا یه مقداری پانسمان و پنبه خونی اینا پیدا کردیم که بعد معلوم شد که خون خود بوی رحمدی بوده وقتی که با چاقو میزنه به سروش کتیبه دست خودش هم زخمی شد دستش هم مجروف بود بعد بوی رحمدی هم اونم ناپدید شد.
علی وکیلی راد که در ژنو سرگردان شده بود پیش از بازداشت در تلاش برای فرار به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ژنو نیز مراجعه می کند. بر اساس گفته‌های وی در دادگاه او در تماس تلفنی با کنسولگری ایران در ژنو برای اینکه او را بپذیرند خود را پسرخاله موسی خیابانی و عضو سازمان مجاهدین خلق معرفی می‌کند که مایل است توبه کند و به ایران بازگردد. او پیاده به کنسولگری می‌رود. در آنجا از او درباره نقشش در سازمان مجاهدین خلق می‌پرسند. او می‌گوید مگر شما روزنامه نمی‌خوانید؟ عکس من در تمام روزنامه‌ها چاپ شده است. من علی وکیلی راد هستم. و تمام ماجرا را برایشان تعریف می کند. اما کنسولگری که ظاهراً از پشت پرده های ماجرا بی خبر بوده است او را نمی پذیرد و می گوید این مسائل به ما مربوط نمی شود و او را از کنسولگری بیرون می کنند و سرگردانی او در ژنو تا زمان بازداشتش ادامه می یابد. وکیلی راد پس از دستگیری برای تحقیقات قضایی نزد بازپرس پرونده در پاریس هدایت می شود. شهاب افسر ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه که در بازپرسی حضور داشت وضعیت را چنین به یاد می آورد.
روز بازجوییش یه همکار ما که اونو آوردنش توی اتاق بازپرس این مسئله آقای ژان‌لوی بوگیر بود. ایشون بودن، منشیشون بودن، دادستان بودن، من بودم، چند تا از همکاره دیگه هم بودن. همکاره دیگه همون که رفته بودن اینو شده آورده بودن. خب طبیعه به خاطر مسئله ایمنی یعنی که به جونش کسی نتونه حمله بکنه یا جونش رو به خطر بندازه دوستانش کاسک گذاشته بودن جلوی زب گلوله داشت دستاشو از عرب دستبند زده بودن بعد اینو که وقتی آوردن تو اتاق بازپرس کاسکش که رو سرش بود برداشتن و یکی دیگه داشت دستبنده رو باز میکرد اینو نگاه کرد اینجا به همه اتاق نگاه کرد و فلان اینا بود یه چیزی بود به فارسی و خندید بازپرس از من پرسید که ایشون چی میگن گفتم چیز مهمی نمیگن گفت من خواهش کنم کلمه به کلمه ترجمه کنی گفتم که ای مادر به خطاها چقدر اینجا هوا گرمه بعد وقتی نشست و صحبت کرد و اینا خودشه که شروع کرد به ما توضیح دادن
که این مسئله به چه شکل اتفاق افتاده.
قاتلان ساعت رولکس طلای دکتر بختیار را نیز برداشته بودند. در پرونده ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه به موجب کیفرخواست دادستان پاریس علاوه بر بویراحمدی، وکیلی راد و محمد آزادی، 6 نفر دیگر نیز به معاونت در قتل و شرکت در یک گروه تبهکار تروریستی متهم شده بودند. تحقیقات به مدت بیش از 3 سال ادامه داشت و سرانجام دادگاه متهمان روز 2 نوامبر 1994، 11 آبان 1373 در دادگاه جنایی پاریس آغاز شد و تا 6 دسامبر 15 آذر همان سال ادامه یافت. جزئیات بیشتر درباره این محاکمات را از عبدالکریم لاهیجی بشنوید که به عنوان ناظر فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در همه جلسات محاکمات این پرونده حضور داشت.
دادگاه تعداد زیادی از شهود رو شهادتشون استماع کرد. گزارش پزشکی قانونی به قدری فجیع بود که موقع خوندن گزارش به درخواست وکلای فرزندان بختیار، بچه های بختیار، حتی پسر بزرگ بختیار که میدونید کارمند عالی رتبه پلیس فرانسه بود، از دادگاه بیرون رفتن. یعنی میخوام بگم که واقعا این دو تن رو، یعنی بختیار و کتیبه رو، قصابی کرده بودن. یعنی سر و کار این دو نفر با 2 تا آدمکش حرفه‌ای بوده. کسان دیگری که در این پرونده متهم بودند، مسعود هندی بود که او به عنوان یک آدم شناخته شده در فرانسه که بازرگان بوده و به عنوان نماینده یه شرکتی که با فرانسه کار میکرده به نام شرکت سیفاک، و اوست که میتونه برای اینها ویزا بگیره، یعنی برای محمد آزادی و علی وکیلزاد، و اون هم ویزا روی پاسپورت های جعلی واقعی. بنابراین 2 گذرنامه به نام های ناصر نوریان برای محمد آزادی و امیر کمال حسینی برای وکیل راد گرفته میشه، و از طریق دعوتنامه‌ای که بویراحمدی از فرانسه برای اینها میفرسته با دخالت مسعود هندی، سفارت فرانسه در ایران به اینها ویزا میده. بنابراین معاونت در جرم اتهام مسعود هندی است به لحاظ نقشی که در گرفتن ویزا و تهیه مقدمات جنایت داشته. شخص دیگه است به نام زین العابدین سرحدی که یک مأمور سفارت جمهوری اسلامی است در برن در سوئیس، که تازه هم به مأموریت اومده بوده و بالاخره هم در دادگاه تبرئه شد، برای اینکه مشخص نشد که آیا فقط یک حالت به اصطلاح قربانی یک دسیسه داشته، به خاطر اینکه اون که مسلم است یک شخصی در هفته بعد از وقوع جنایت به اسم سرحدی وارد فرودگاه ژنو شده. حالا این همین سرحدی بوده یا کسی دیگه بوده که با پاسپورت سرحدی وارد سوئیس شده، این هرگز مشخص نشد. و با توجه به اینکه نتیجه تحقیقات و بازجویی های در جریان محاکمه هم دلایل اتهام زین العابدین سرحدی رو به عنوان کسی که در تدارک فرار متهمان به بیش محمد آزادی، با توجه به اینکه علی وکیلزاد بالاخره دستگیر شد، شرکت داشته، بالاخره او تبرئه شد. در این محاکمه چند متهم حضور نداشتند. 2 تن از کسانی که در قتل شرکت داشتند، فریدون بویراحمدی، محمد آزادی، و کسانی که در تدارک مقدمات و اسائل وقوع جنایت شرکت داشتند، حسین شیخ عطار، یکی از مسئولان شاید میشه گفت در حد مدیر کل های وزارت پست و تلگراف در ایران بوده، یک ترک به نام مسعود ادیبسوی که اون در استانبول فعال بوده، برای اینکه بعد از اینکه اینها از طریق از ژنو به ترکیه میرن، از اینجا بتونه موجبات بازگشت اینها رو به ایران فراهم بیاره، 2 نفر دیگه به اسم ناصر قاسمی نژاد و غلام حسین شوریده نژاد شیرازی که اونها هم هرگز در حال جمهوری اسلامی اینها رو تعقیب نکرد، اینها هم تمام در جریان تدارک این جنایات در ایران، چه برای صدور پاسپورت، چه برای گرفت اعزام اینها به فرانسه و تماس با فریدون بویراحمدی دخالت داشتن.
و سرانجام نتایج بیش از 1 ماه محاکمه چه بود؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان:
علی وکیلزاد محکوم به حبس ابد شد، که خب حد اقلی رو هم ببینید با توجه به در قوانین فرانسه وقتی میگن حبس ابد، باید یک مدت زمانی رو تعیین کنن که پیش از اون متهم نمیتواند مشمول عفو بشه، که اون رو گذاشتن 18 سال. مسعود هندی به عنوان معاونت در قتل از طریق گرفتن ویزا محکوم به 10 سال حبس شد که اون هم گفتن حد اقل باید 2/3 این 10 سال رو در فرانسه در زندان باشه و سرحدی هم تبرئه شد. به همین صورت هم اجرا شد، یعنی مسعود هندی پس از اینکه نزدیک به 7 سال از حبسش کشید و از زندان آزاد شد از فرانسه رفت، یعنی بیرونش کردن. علی وکیل‌زاده هم به همین صورت.
یکی از نتایج ترور شاپور بختیار لغو سفر پیشبینی شده فرانسوا میتران رئیس جمهوری وقت فرانسه به ایران بود، سفری که اگر انجام میگرفت سفر نخستین رئیس جمهوری یک کشور مهم غربی به ایران می بود. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران و مشاور کنونی امور بین الملل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری اخیر تلویحاً به برهم خوردن سفر میتران به دلیل قتل بختیار اذعان کرد. علی اکبر ولایتی:
آن ملاقاتی که بین من و میتران شد بعد از پایان جنگ و قطعنامه و اینها بوده، اون زمان اصلا ما با میتران هیچ رابطه ای نداشتیم و بعد با فرانسه رابطه برقرار کردیم. اون سخنی که بنده نقل کردم که میتران آمدنش به تهران رو منوط کرد به اینکه من تاریخی براش بگذارم که تاریخی براش گذاشتیم و آقای رولاندوما گفت همین قبوله و در اکتبر اون سال میخواست بیاد به ایران که یه اتفاقی توسط بعضی از افراد به نمیخواستن تخریب بکنن ولی تخریب در وزارت و کار سیاست خارجی شد و میتران نیامد.
علی وکیلی راد پس از گذراندن 18 سال حبس بر اساس حکم آزادی و اخراجش از فرانسه که توسط یک دادگاه فرانسوی صادر شده بود، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه 1389 به تهران بازگشت. 2 روز پیش از آن کلوتیلد رایس، یک شهروند دانشجوی فرانسوی که پس از وقایع انتخابات 1388 به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، آزاد شده و به فرانسه بازگشته بود. برخی رسانه ها آزادی این دو را حاکی از توافق پشت پرده میان ایران و فرانسه دانستند، موضوعی که هر دو کشور آن را تکذیب کردند. علی وکیلی راد در فرودگاه تهران چون قهرمانی با حلقه گل مورد استقبال قرار گرفت. صدای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را میشنوید.
علی وکیلی راد در فرودگاه مورد استقبال قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه در امور ایرانیان خارج از کشور و جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور قرار گرفت.
وکیلی راد در فرودگاه تهران گفت جهنم را گذرانده و اکنون به بهشت رسیده است.
باید بهتون بگم که واقعا شاید به عبارتی جهنم رو گذروندم، امروز خوشحالم که به عبارتی بهشت رو پیدا کردم.
مقامات جمهوری اسلامی ایران در هنگام استقبال از وکیلی راد در فرودگاه تهران او را بیگناهی دانستند که با او به شکلی وحشیانه رفتار شده است. صدای اخبار تلویزیون ایران:
جلالی نماینده مجلس و رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور نیز گفت برای دنیای امروز متاسفیم که اینگونه با فردی که کاملا اثبات شد هیچ جرمی مرتکب نشده است به شکل وحشیانه‌ای برخورد می شود و با وجود ادعاهای حقوق بشری جامعه جهانی، زخم ضدیت با حداقل‌های حقوق بشری در روح و جان این فرد و خانواده اش دیده می شود.
پاسخ عبدالکریم لاهیجی حقوقدان به ادعای بیگناهی وکیلی راد را بشنوید.
وقتی جمهوری اسلامی، یعنی بلندگوهای جمهوری اسلامی صحبت از بیگناهی میکنن، یعنی اینکه کشتن شاپور و بختیار و تمام کسانی که برای اونها عناصر ضد انقلاب هستن یک وظیفه شرعی است. و یادتون هست از همون ماهای اول انقلاب شیخ صادق خلخالی حکم اعدام بختیار و دیگران را صادر کرد. بنابراین وقتی اینا میگن بیگناه، در اون حوزه است که میگن بیگناه.
و پاسخ شهاب، افسر پلیس ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه، به ادعای بیگناهی وکیلی راد:
خود وکیلی راد که رسماً که بازجوی اولش دولت جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه و میگه اونا ما رو فرستادن، در صورتی که اگه دقت کرده باشین تا روز دستگیری و اولین بازجوی وکیلی راد به هیچ عنوان صحبتی از جمهوری اسلامی و فلان و اینا نمیشه، چون برای که مدرکی نداریم که بگیم کار اوناست. حتی اگر هم فکر کنم بله کار اوناست، ولی از نظر قضایی نمیتونه این مدرک حرف زد. تو بازجوی اولش خود وکیلی راده که میگه ما رو جمهوری اسلامی فرستاده، به ما گفتن بریم این کار رو بکنیم. خب طبیعیه بعدا که حالش خوب میشه و بعد ماها میمونه و تو زندون و
یکی دو سال بعد که دادگاهش خب طبیعت میزنه بیره تمام حرفایی که زده. ولی میگفت ما رو تو ایران بهمون گفتن میرین این کار رو میکنیم، ما رو تو ایران بهمون گفتن میرین میبینینش، این پروژهتون اینه، درباره این صحبت میکنیم، کارتون وقتی تموم شد ساعتشو برمیداریم. سوی جلسه هم هست انجام کرده توی کشوری مثل فرانسه بر اساس مدرک یکی دادگاهی میشه و جرمشو میگیره، جرم ایشون 100% بوده و محکومیتی که کشیده به خاطر شرکت در قتل شاپور بختیار و سکرتر شروش کسی بده. حالا درسته چون محمد آزادی نبوده همه رو مینداخت گردن گفت این کشته، یا سروش کسی داره بود گفت فریدین بوی رحمتی کشت، ولی به همین صرف این که جز این اکیپ 3 نفر بوده محکوم شد و خودش هم اعتراف کرده. ماها همین حرفا رو تکرار کرده جلوی بازپرس با ریزکاریاش بعدها، بعد حتی خودش که اگر مثلا شماره تلفن یه چیزی هم بعدها در رابطه با ایران بوده بچه‌ای رد داده.
و با واکنش فرانس، دختر شاپور بختیار به آزاد شدن وکیل راد در گفتگویی که با صدای آمریکا داشته است این گزارش را به پایان.
بعد از سال 1991 که پدرم را کشتن، دوباره آزادی وکیل راد عیناً کشته شدن پدرم دوباره است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فکرشو میخونم، اون یه رویا پردازه مثل خود من، در وهم مهتاب باور چیزایی که میبینی ساده انگاریه، گاهی توهم ماه لامپ مهتابیه، گاهی ذهن تو امید بار، گاهی تو رو میذاره سر کار. فارق از درد، فارق از آگاهی، فارق از هرچی هست کنج دیواری، حتی فرض نمی کنی گاهی که این لامپ مهتابی شاید تو رو ببره به عمق گمراهی. باور چیزایی که میبینی زاده انگاریه، گاهی توهم ما لامپ مهتابیه، گاهی ذهن تو میده بار، گاهی تو رو میذاره سر کار، سر کار، سر کار. شاید داره منو میبینه کنج تختم، شاید داره با خودش فکر میکنه که این مرد چه بیکاره، عکساشو ببین روی دیواره،
میگه ته خط همه ما یک فروپاشیه، چیزی که ازت میمونه داغ بد همه ماست، چه
داشت از این شعبد بازار
انتظاری
از این جلوه مکار
چه
انتظاری از این نور فراسون چه انتظاری از این
بعد دفن
انتظاری از این مخزن اسرار انتظاری از این ظلمت افکار چه انتظاری از این ذهن خطا کار.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شده است جام وجودم بودم عاشق دیوانه که بودم که بودم که بودم که بودم چند بر اینا نظر کن نظر کن با تو گفتم حذر از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم تو گفتم حذر از بهش ندانم سفر از پیش تو هرگز از پیش تو هرگز نتوانم